رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، براد یوسفی هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 2 مارس سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
شما بخیر و من عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم که در این نشر مجله شما را از استودی این رادیو در دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. در آغاز اخبار تازه جهان در تهیه و تقدیم همکارم سید قاسم قیام‌پور. مرحمت سید قاسم.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. در فراغتگاه شرم الشیخ مصر کنفرانس بین المللی اوید با کمک برای احیای نوار غزه افتتاح شد. در این نشست هیئت‌های 75 کشور عالم شرکت دارند. هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا در کنفرانس تخصیص 900 میلیون دلار کمک کشورش برای احیای نوار غزه را اعلام کرد و افزود:
In pledging these funds we are pursuing both a short
ضمن وعده تخصیص این مبلغ ما هدفهای کوتاه مدت و دراز مدت را به این نوبت گرفتیم. واکنش به نیازمندی های عاجله فعلی مردم فلسطین کافی نیست. رفع بحران فعلی در غزه این یک بخش تلاش های گسترده برای رسیدن به صلح کامل است.
در اوایل سال روان بر اثر عملیات نظامی اسرائیل علیه مسلحان گروه حماس در نوار غزه، مکتب و بیمارستان و دیگر مؤسسه ها تخریب شدند. در این نزاع بیش از 1300 فلسطینی به هلاکت رسیدند. هیئت گروه حماس که نوار غزه را تحت نظارت دارد به کنفرانس شرم الشیخ دعوت نشده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه نتایج انتخابات مقامات محلی روز یکشنبه در 79 منطقه کشور را اعلام کرد. با اطلاع رسمی در 9 منطقه که انتخابات مجلس های قانونبرار دایر گردید، حزب روسیه واحد پیروز شده است. ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اظهار نمود که در این مناطق همچنین حزب کمونیست، حزب لیبرال دموکراتی و روسیه با عدالت رای های ضروری به دست آوردند. در همین حال سرگی میرانوف رئیس حزب روسیه با عدالت و رئیس شورای فدراسیون روسیه اعلام داشت حزب او لغو نتایج رای دهی در حوزه های را طلب خواهد کرد که آنجا دست به تقلب زدند. با گفته او آن اعضای کمیسیون های انتخاباتی که قانون شکنی کردند باید حتما مجازات شوند. جبهه متحده آزادی خواهی بلوچستان هشدار داد که اگر طی 4 روز آینده طلبی آنها اجرا نشود، کارمندی ربوده شده سازمان ملل متحد را به قتل می‌رسانند. این جبهه از مقامات پاکستان رهایی 1000 تن از اعضای خود را طلب دارد که از سوی خدمات امنیتی کشور بازداشت شدند. افراد مصالح رهبری ریاست اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شهروند آمریکا جان سالیتسکی را یک ماه قبل در منطقه جنوب و غربی پاکستان بودند. ژائو برناردو ویرا رئیس جمهور گوینه بیساو صبح امروز از سوی نظامیان کشور کشته شد. دو ساکن محلی به خبرگزاری رویترز گفتند که نیتلو را محافظان رئیس جمهور تایید کردند. با گفته یکی از محافظان جسد ویرا عین حال در منزلی است. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به سخنگوی ارتش اطلاع داده است رئیس جمهور زمان هدف تیر قرار گرفت که میخواست منزلی از سوی سربازان محاصره شده را ترک نماید. بگاه دیروز ترکش نیرومند بینای ستاد مرکزی نیروهای مسلحی گوینه بیساو را قسمان تخریب کرد. بر اثر این فجار سردار ستاد جنرال باتیستا تگمن وای کشته شد و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. این کشتار باعث نارامی ها در کشور گردید. نظامیان در این عمل رئیس جمهور را عیبدار دانستند و منزلی او را محاصره کردند. ژائو برناردو ویرا از سال 1980 به این سو ریاست گوینه بیساو را بر عهده داشت. ادامه خبرها. طبیبان به رئیس جمهور ونزوئلا اوگو چاویز توصیه دادند که چند روز ساکت بماند. و ما در برنامه تلویزیونی اخیر چاویز نه فقط این توصیه را نادیده گرفت، بلکه برای جانبدارانش ترانه را زمزمه کرد. اوگو چاویز و جانبدارانش ماه گذشته در روی پرسی ملی آید به تغییر ایلاوه ها به قانون اساسی پیروز شدند و اکنون چاویز میتواند باز چند بار دیگر در انتخابات ریاست جمهور شرکت کند. دوری کنونی رهبری اوگو چاویز سال 2013 به پایان میرسد، ولی او میگوید که برای برآورده ساختن آرمان های انقلاب سوسیالیستی به مهلت بیشتر نیاز دارد و اردن صلح جایزه بین المللی در بخش صلح آفری و خیریه سوریه با سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف سپرده شد. به اطلاعی سفارت تاجیکستان در مسکو این اوردن با دیپلمات تاجیک در چهارچوب جشنواره بین‌المللی جهانی نکسی رشتون سپرده شد. در مراسم سپردن اوردن سولو در کاخ کرمل دیپلمات‌ها از پاناما، سنگال، اندونزی، اسلوونیا، اوکراین، آذربایجان و ارمنستان شرکت داشتند.
تشکر سید قاسم که مو و شنونده گرامی رو با نشری تازه خبرهای عالم آشنا کردید. اما شنونده عزیز اگر در توضیحات بیشتر درباره خبرهای تاجیکستان و جهان دریافت کردنید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید www.azadi.org. تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند خبری مهمی نیمه اولی مجله شامگاهی.
شروع انتقال دوباره برق ترکمنستان و ازبکستان به تاجیکستان.
اما برق ترکمنستان و ازبکستان مشکلات انرژی ساکنان مناطق تاجیکستان را برآورده نساخته است.
ارزیابی حقوق انسان در برابر کشف و افشا نشدن معلومات شخصی.
و افتتاح کنفرانس بین‌المللی در شرم الشیخ مصر مربوط به کمک به احیای نوار غزه.
بررسی موضوعهای این نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 2 مارت را از یک خبری خوشی مربوط به حل مسائل انرژی تاجیکستان شروع میکنیم. مقامات شرکت برق تاجیک اطلاع دادند که انتقال برق ترکمنستان و همزمان ازبکستان به تاجیکستان از نو شروع شد. خبر داده می شود که نهایت جانب ها با توافق رسیدند و ازبکستان اجازه انتقال ترانزیتی برق ترکمنستان را نیز از طریق قلمروش به تاجیکستان اجازه داده است و همچنین این کشور همسایه انتقال برق وعدگی خود را به تاجیکستان که در ماه دکبر سال روان قطع کرده بود از سر گرفته است.
اما برات حالا سوال مطرح هم این است که چرا مذاکره ها و گفت و شنید های بسیار طولانی برای حل این مشکل قبلا یعنی در عین اوج فصل سرما نتیجه ندادند و اما حالا هم و این هم با گذشت سردی های زمستان حل خود را یافت؟ پاسخ این سوال در گزارش سفرگل عالمی همکار ما در دوشنبه.
بنا به اطلاع شرکت برق تاجیک در پی شروع ترانزیت برق ترکمنستان طریق قلمرو ازبکستان و نیز برق خود ازبکستان به تاجیکستان لیمیت برق در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیکار کرده شد. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در این باره به رادیوی آزادی گفت فعلا تنها در پایتخت کشور رجه برق بیکار کرده شده است و به معیار شهرهای مرکزی ولایت ها کم اضافه کرده شده است
و در یک وقت حاضر به قدر 18 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق از جمهوری ترکمنستان و تا 3-4 میلیون کیلووات نیروی برق از جمهوری ازبکستان تحصیل دهیم. این امکانات فراهم آورد که لیمیت یا معیار انتقال برق در پایتخت پورا برهم دهیم. در شهرهای کلان از جمله خوجند، کولاب، قرغان‌تپه انتقال برق را زیادتر نماییم.
آقای یادگاری افزود در حال حاضر در حکومت کشور برنامه تقسیم برق به مناطق مختلف در حال بررسی قرار دارد. بر پایه خبری همین منبع سببی توافق میانی تاشکند و دوشنبه اوید به از نو گرفتن ترانزیت و انتقال برق ترکمنستان و ازبکستان به تاجیکستان سفری اخیر هیئت ازبکستان به دوشنبه در هفته گذشته بوده است.
اما هیئت آمدن از اون جمله کشبوی فرمود ازبک انرژیشون آمدن اینجا شهرنامه را به طور عمومی گفتن که ما در این فصل شما در برق میتیم، شما در گرما مامور آب میتیم، این همه شرطنامه ها امضا شد. بعد این کمیسیه که رفت از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای مشخص کردن، یعنی که به رقم درآوردن که این خبر بود شد، همین تصدیق شد.
یادآور میشویم که در آخر ماه دکبر سال روان ازبکستان ترانزیت برق ترکمنستان را طریق قلمرو خود منع کرد که در نتیجه شرکت برق تاجیک مجبور شد بنا به این و کم آبی در آبانبار نارک در پایتخت رجای انتقال برق را جاری و انتقال نیروی برق را به دهات کشور محدودتر کند. این داد و گرفت و مناسبات میان دو کشوری همسایه به یکی از موضوعهای داغ محافل مختلف تاجیکستان تبدیل یافت. برخی زمینه این مخالفت ازبکستان را انگیزه سیاسی می دانستند، برخی دیگر آن را همچون مسئله تکنیکی و اقتصادی عنوان می کردند. اما اخیرا اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان بار دیگر به این موضوع رو آورد و گفته است مسئله استفاده ذخایر آب منطقه را نشاید به سیاست کشید و بزرگ کرد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حالی با تاخیری مشکلات انتقال برق ترکمنستان و ازبکستان به تاجیکستان. شنونده ارجمند، موضع گزارش بعدی ما نیز مربوط به مسائل انرژی تاجیکستان است. با وجود اثر گرفتن انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان و آغاز ذخیره آب در آبانبار قیراقوم، معیار برق رسانی به خانه های ساکنان سوخت همچنان به حال پیشین به تغییر باقی مانده است.
زمنان عبدالقیم مسئولی نمایندگی شرکت برق تاجیک در سوخت گفته است که این حالت با دریافت نکردن برق ایلاوگی ارتباط دارد. با گفته اونها ولایت سوخت به مثل ماه گذشته حدود 3.5 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز نیروی برق دریافت میکند که برای سبکتر کردن رجه شدید تقسیم برق کافی نیست. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش معصومی محمد رجب از خوجند.
در شبانه روز اخیر نیروی برق به منزل های ساکنان شهر خوجند مرکز ولایت سوخت 3 ساعتی در صبح و شام انتقال یافت، ولی ساکنان نواحی به استثناء نیم یا یک ساعت همچنان از برق محروم بودند. زمنان در دو ماه اخیر نو چراغ ساکنان دهات برای چند دقیقه باشد هم فروزان گشت. انعام سنگینوف، معاون سرور اداره نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند، درباره تامین منبعده منزل های ساکنان ولایت سوخت با نیروی برق گفت:
اهل قبیله ما معیار و یگان حجت نگرفتیم. معیار تصدیق شده هم ما حالی نگرفتیم.
انعام سنگینوف، معاون سروری اداره نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند، افزود در شام گذشته به خاطر آن به منزل های ساکنان مرکز ولایت ساعت بیشتر برق داده شد که به تماشای سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان در کنفرانس دوشنبه بخشیده به 1310 سالگی امام اعظم امکانیت پیدا کنند. اما در روزهای دیگر ساکنان این گونه امتیاز تماشای تلویزیون نخواهند داشت و برق مثل پیشتره از روی لیمیت به منزلهای ساکنان مرکزی ولایت دو ساعتی در صبح و شام انتقال داده می شود. اما این که ساکنان دهات سوخت از کی به نیروی برق دسترسی پیدا می کنند به گفته وی هنوز معلوم نیست. آقای سنگینوف همچنین گفت در شبانه روز 28 فوریه به 1 مارس منطقه شمالی تاجیکستان کمتر از 4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق دریافت کرده است. فیض الله عوازوف، مدیر کل نیروگاه آبی برق قیراقوم، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: از 3 روز قبل برای ذخیره آب برای احتیاجات کشاورزی ازبکستان 3 چرخه از 6 چرخه نیروگاه از کار بازداشته شده است. وای می افزاید:
سه یکی آن برق که استحصال میکرد حاضر استحصال کردش درست. اگر 110 میگاوت باشد پیش، حاضر ما تقریبا 33 میگاوت استحصال کرد.
آقای عوضوف در شرح سخنان خود افزود که اکنون نیروگاه آبی برق قیراقوم در یک شبانه روز زیر 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال میکند و بیش از 2.5 میلیون کیلووات ساعت دیگر از جانب ازبکستان جبران میگردد. با گفته وی قرار است به همین طرز تا ماه می ذخیره کافی آب در آبانبار جمع آورده شود. به همین طریق باز هم تنها نیروگاه آبی برق قیراقوم یگانه منبع برق رسان برای قسمت شمالی تاجیکستان باقی مانده است و لیمیت شدید دادن برق همچنان برجاست. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلات باقی ساکنان ولایت سوخت با علت دریافت نکردن نیروی برق اضافی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون در مجله شامگاهی با بررسی موضوع های بین المللی رو میاریم. کارشناسان میگویند افشا یا طبع و نشر معلومات درباره آدمان یا شخصیت ها از سوی نهادهای کشف در کشورهای مختلف خطری به حقوق بنیادی انسان دارد. این گونه معلومات می تواند به زندگی خصوصی افراد، کاری آنها و یا به فعالیت های ارتباط داشته باشد که در کشورهای مختلف با نظرداشت منافع خود از دیدگاه های گوناگون به آن بها داده می شود. اخیرا در یک گزارش نشر شده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، افشای چنین معلومات نما ها را خطری به حقوق انسان ارزیابی شده است. همکار ما نور محمد خالزاده بعد از گفتگو با کارشناسان این موضوع را به بررسی گرفته است.
حق زندگی، امنیت و حریم خصوصی زندگی از بخش هایی است که در اعلامیه حقوق بشر به آن اهمیت اولین درجه قائلند. در گزارش اخیری مارتین شینین، استاد حقوق از دانشگاه اروپایی حقوق که از نام شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه به نشر رسید، بر این نکته اشاره شده است که نبود نظارت، نبود مسئولیت سیاسی و حقوقی برای فعالیت غیرقانونی نهادهای کشف زمینه فراهم آورده است. بنابراین این گزارش، نهادهای کشف در انجام عملیات مشترک در بازپرسی ها شرکت می جویند و یا خودشان به طور مستقل بازپرسی ها انجام می دهند و معلومات جمع آوری می کنند. آنها چنین معلومات را می توانند برای ادامه کار از نهادهای همسانی دیگر نیز بگیرند یا خودشان به چنین نهادها بفرستند. این کار از یک طرف می تواند برای فعالیت خصوصی نهادها سودمند باشد، اما از سوی دیگر می تواند حقوق انسانها را نقض و در بعضی مواردها حقوق آنها را به خطر روبرو کند. فعالیت چنین نهادها گاه غیر قانونی و یا با دستور پنهانی مقامات حکومتی انجام می گیرد. در گزارش شورای حقوق بشر گفته می شود که در چنین حالتها چنین کار زمینه نقض حقوق بشر را فراهم می آورد. از عبدالکریم لاهیجی، معاون رئیس فدراسیای حقوق بشر در پاریس میپرسم تا کجا چنین عمل با مقررات حقوق بشر مطابقت میکند.
اون چیزی که نظر شورای حقوق بشر بوده این است که حریم زندگی خصوصی شخصیت‌های اجتماعی، شخصیت‌های سیاسی هم مثل همه افراد و انسان‌ها مورد حمایت قرار بگیره و در رسانه‌های خبری، حالا چه روزنامه، چه انترنت، چه رادیو تلویزیون، مسائل خصوصی زندگی اونها مطرح نشه.
از سوی دیگر عبدالکریم لاهیجی میگوید اگر معلومات نامه ها نه زندگی خصوصی بلکه فعالیت های سیاسی و اجتماعی انسان ها را در بر بگیرد، در آن صورت پخش معلومات از سوی نهادهای کشف یا اطلاعاتی نقض حقوق دانسته نمی شود.
ولی اگر مربوط به فعالیت‌های اجتماعی اونها، مربوط به اظهار نظرهای اونها در مسائل سیاسی اجتماعی، عقاید سیاسی اونها باشه، نه این هیچ نه فقط مخالف حقوق بشر نیست که کاملا با موازین حقوق بشر انطباق داره.
در گزارش شورای حقوق بشر آمده است که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، چین و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان بین خود درباره مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و تندگرایی مقابل نامه همکاری امضا کرده اند و نهادهای کشف این کشورها معلومات سری یا محرمانه را بین خود داد و گرفت می کنند که آن باعث نگرانی است. در گزارش آمده است این کشورها باید قانونهای به تصویب رسانند و ضمانت دهند که معلومات سری درباره انسانها مخفی نگه داشته می شود و جاسوسان به آن دسترسی نخواهند داشت. خیوم یوسوپوف، حقوق شناس و عضو هیئت مشاوره وکیلان مدافع شهر دوشنبه می گوید بعد از حمله تروریستی 9 سپتامبر سال 2001 به آمریکا، این کشورها برای همکاری بر ضد تروریسم توافقات همکاری دارند و کسی نمی تواند ضمانت دهد که این توافقات بر ضرر جانب دیگری نیست.
مبادله اخبار و دادن و گرفتن معلومات، هر یک عملی که کرده می شود، هر یک سازشی که کرده می شود، اون سازش ها از پس خود با محدود کردن و پایمال کردن حقوق های دیگر نفران را هم دنبالگیری میکنند. البته ما حاضر گفته نمیتونیم که این سازش در مد اول، اگر که برای بخطری منطقه، بخطری جامعه در این منطقه روانه کرده شده باشد، از طرف دیگر حقوق ها را پایمال نمیکند یا که ویران نمیکند.
اما در قانون های تاجیکستان چی طور؟ آیا افشای معلومات از سوی نهادهای کشف تاجیکستان طبق قانون این کشور روا دانسته می شود؟ قیوم یوسوپوف در پاسخ می گوید معلومات از معلومات فرق دارد.
ما باید معلومات از معلومات یا که اخبار از اخبار دیگر فرق کنیم. او اخبار با کدام مقصد جای داده شده است یا که افشا کرده شده است؟ او معلوماتی که به شخصیت، به آبروی اعتباری او، شأن آبروی او دخالت داره است یا که نه؟ اگر از پخش کردن این معلومات آبرو و شأن اعتباری اون نفر کاسته شود، گرد در باره دیگر چی می رود؟ اگر که نه کاسته نشود، در همین دایره ما وای معرفی کنیم که این همین نفر است و همین طور است، یکان جای دخالت کردن به شأن اعتباری وای نباشد، یکان جای خطر یا که حقوق بیان کنی نیست.
وقتهای اخیر میان کشورهای مختلف استفاده از نرم افزارهای دارای معلومات سری نیز مشاهده می شود. مثلا آمریکا، کانادا، چین، آلمان، اسرائیل و بعضی کشورهای دیگر از طریق اینترنت این شیوه را به کار میبرند که خطری دسترس جاسوسان شدن چنین معلومات سری از امکان دور نیست. گاه کیفیت ضعیف چنین نرم افزارها برای افشای معلومات سری میتواند خطرات در پی داشته باشد. با نظر داشتی امکانات فنی قرن کنونی، کارشناسان نهادهای زیدخل را به احتیاطکاری دعوت کرده اند تا افشای معلومات باعث نقض حقوق کسی نشود.
ارزیابی حقوق انسان در مورد کشف و افشا نشدن معلومات شخصی در گزارش اخیراً نشر شده شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد و امروز در فراغتگاه شرم الشیخ مصر کنفرانس بین المللی اوید به کمک برای احیای نوار غزه افتتاح شد. در این نشست هیئت‌های 75 کشور عالم شرکت دارند. سروزیر فلسطین سلام فیاد برای اهل نشست طرحی را پیشنهاد کرد که طبق آن برای بازسازی منزل و مکتب و بیمارستان‌ها در نوار غزه از جامعه جهانی 1 میلیارد و 300 میلیون دلار درخواست شده است.
درست است براد و مورد به یاد آوری است که در اوایل سال روان بر اثر عملیات نظامی اسرائیل علیه مسلحان گروه حماس در نوار غزه مکتب و بیمارستان و دیگر مؤسسه ها تخریب شدند. در این درگیری ها بیش از 1300 فلسطینی به هلاکت رسیدند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیومپور.
ارائه کمک مالی برای احیای نوار غزه مشکل جدی نخواهد بود. انتظار می رود در این نشست در فراغتگاه شرم الشیخ کشورهای سرمایه گذار و عبده افزون کمک مالی بکنند. قبل از نشست اتحادیه اروپا برای تخصیص 550 میلیون دلار اظهار آمادگی کرده بود. شش کشور عضو شورای همکاری های خلیج فارس وعده کردند که در مجموع برای احیای نوار غزه 1 میلیارد و 650 میلیون دلار جدا میکنند. هیلری کلینتون کاتب دولتی آمریکا ضمن سخنرانی در این نشست اعلام داشت که کشورش آماده است برای بازسازی این منطقه بر اثر جنگ تخریب گشته 900 میلیون دلار جدا نماید. او افزود که حکومت باراک اوباما احیای نوار غزه را چون یکی از بخش های دستیابی به صلح در خاور میانه ارزیابی میکند.
In pledging these funds, we are pursuing both a short.
ضمن وعده تخصیص این مبلغ ما هدفهای کوتاه مدت و دراز مدت را به نوبت گرفتیم. واکنش به نیازمندی های عاجله فعلی مردم فلسطین کافی نیست. رفع بحران فعلی در غزه این یک بخش تلاش های گسترده برای رسیدن به صلح کامل است.
Not be separated from our broader efforts to achieve a comprehensive peace.
در همین حال به گفته کارشناسان مشکل اصلی نه دریافت سرمایه بلکه چگونه مصرف شدن آن خواهد بود. مصر و اسرائیل به خاطر جلوگیری از قاچاق سلاح و عبور مرز از سوی فلسطینی ها گذرگاه های مرزی خود را با نوار غزه بسته نگه می دارند و این وضع ورود مصالح بناکاری برای احیای نوار غزه را غیر ممکن می گرداند. وزیر رشد بین المللی بریتانیا دوگلاس الکساندر روز یک شنبه در صحبت با خبرنگاران در نوار غزه گفت که او از فاجعه بشری در این منطقه سخت متاثر شده است و از این رو باید راه های رسانیدن کمک ها پیدا شوند.
I come with a very clear message that as a British government we want to see.
من می روم تا پیام روشن حکومت بریتانیا رو رسانم که ما خواستار ورود کامل و بدون مانعی کمک و کمک رسان ها به اینجا به نوار غزه ایم. مقیاس اذیت مردم در اینجا بلند باقی می ماند.
The scale of human suffering remains far too high.
مقامات اسرائیل میگویند که از تلاش های احیای نوار غزه پشتیبانی میکنند و اما از همه کمک به نفع مسلحان نوار غزه جلوگیری خواهند کرد. و اما انتقال بار و مصالح ساختمانی فقط یکی از مشکلات در راه احیای نوار غزه است. مشکل عمده دیگر آن است که این مبلغ ها در اختیار کی ها و کدام گروه قرار خواهند گرفت. یگان کشور سرمایه گذار خواهشی به دست مسلحان گروه حماس افتادن مبلغ ها را ندارد، هرچند این منطقه تا هنوز تحت نظارت گروه باقی میماند. حماس هم از سوی اتحادیه اروپا و هم از سوی ایالات متحده به فهرست گروه‌های تروریستی شامل شده است و از این رو هیئت این گروه در نشست شرم الشیخ شرکت ندارند. و اما از نگاه کارشناسان در اختیار حکومت خودگردان فلسطین هم گذاشتن مبلغ‌های کمک‌های بین‌المللی به حل مشکل مساعدت نخواهد کرد. حماس و حکومت خودگردان فلسطین رقیبان دیرینند و حماس با دخالت حکومت محمود عباس به امور نوار غزه اجازه نخواهد داد. در همین حال مقامات ایالات متحده اظهار نمودند که آنها کمک های مالی خود را به نوار غزه از طریق سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی ارائه خواهند کرد. در کنفرانس کشورهای سرمایه گذار کمک به احیای نوار غزه به جز خانم هیلاری کلینتون، همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون، وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف و رهبر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانا شرکت میکنند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه اعضای به اصطلاح چهارگانه بین المللی مساعدت به صلح خاور میانند.
افتتاح کنفرانس بین المللی در شرم الشیخ مصر مربوط به کمک برای احیای نوار غزه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از موضوع‌های منطقوی، طوری هم شنونده گرامی خبر دارد، موضوع با حجاب و روسری به مکتب رفتن خوانندگان و دانشجویان در تاجیکستان به یک بحث بزرگ تبدیل شده بود و نهایتاً هم وزارت معارف پوشیدن روسری و به خوانندگان و دانشجویان را ممنوع اعلام کرد. چنین به نظر می رسد که در این موضوع وزارت معارف قرغیزستان همسایه نیز از همتای تاجیکستانی خود به اصطلاح عبرت گرفته است. گزارش میراسرار فرغانی از بیشکک در این موضوع.
وزارت معارف قرغیزستان میگوید با حجاب به مکتب حاضر شدن دختران خلاف نظام است که وزارت برای مکتب‌های تعلیمات همگانی این کشور مقرر کرده است. دمیره خدای برگانوا، سردار ریاست این وزارت، طی یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت قرغیزستان دولت دنیوی است، به این دلیل از شاگردان مکتب‌های تعلیمات همگانی تقاضا شده است که به درس با لباس مکتبی حاضر شوند.
Приказ такой, что о введении в школьные учреждения образовательные школьные формы.
و افسود پوشیدن است که در قرغیزستان مدرسه‌های دینی نیز فعالیت می‌کنند و او اطمینان می‌دهد که کسی به مدرسه‌ها با لباس غیر مقرری حاضر نخواهد شد.
Почему в медресе тогда не ходят в спортивных одеждах? У них же свои есть уставы, законы.
سردار ریاست وزارت معارف قرغیزستان همچنین ابراز تشویش کرد که در همین حال موضوع با حجاب به مکتب‌های تعلیمات همگانی حاضر شدن دختران به یک مسئله خیلی جدی تبدیل یافته است.
Мне кажется, что это какая-то зашкаливающая крайняя, это которое-то определённое будоражение.
دمیره خدای برگانوا معتقد است که از مطرح کردن مسئله حجاب در مکتب‌های تعلیمات همگانی قرغیزستان نمایندگان بعضی گروه‌های سیاسی منفیت دارند. یک همصحبت ما که از ذکر نامش خودداری کرد میگوید که حجاب دختران را از انجام کارهای ناشایم ایمن می‌دارد و افسود زیرا در شهر بیشکک بارها دیده است که دختران سنی مکتبی سیگار می‌کشند و میلشان به نوشاکی‌های اسپریتی خیلی زیاد است. جمال فرانت بقیزی رئیس اتحادیه زنهای مسلمان قرغیزستان گفت طبق امر مقامات وزارت معارف کشورش 3 سال به این سو زنان و دختران حجاب پوش به دانشگاه ها و مکتب های تعلیمات همگانی راه داده نمی شوند.
Шудан бери ошол экен биздин вуздарыбызга, мектептерибизге көпчүлүк ошол жоолчан кыздарды киргизбегөйгө.
Ба гуфтаи Жамал Фронтбек кызы, ин дар хол эст ки бо хижоб ба дарс хазир шудани духтарон ба канунии асосии Кыргызстан хилоф нест. Кошиносони масаили дин мегуянд дар ин авахир афзоиши гурӯҳҳои тонрави динӣ аз ҷумлаи Ҳизбу Таҳрир ва гурӯҳи Таблиғ дар ҷануби Кыргызстан нигарониҳои мақомоти кишварро ба бор оварданд. گفته می شود پیروان این سازمان های دینی آشکارا در میان مردم منطقه جنوب قرغیزستان تبلیغات می برند و تلاش به خرج می دهند که صف خود را از حساب ساکنان ولایت های اوش، جلال آباد و بادکن بیفزایند. در همین حال نشریه الکترونی فرگنرو نوشته است که چهارشنبه گذشته تورسونبگ اخون رئیس آمبودسمن نزد حکومت جمهوری قرغیزستان ضمن یک میزگرد اقدام وزارت معارف کشورش را پیرامون منع حجاب در مکتب‌های تعلیمات همگانی نقض حقوق دختران ارزیابی کرده است. میراسوری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
منع پوشیدن روسری و یا حجاب در مکاتب قرغیزستان و شنونده گرامی، چون ما در این لحظه ها در نیمه به نیمه ساعت اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی نزدیک می شویم، فکر می کنم در این لحظه ها فرصت است برای شنیدن یک پاره ترانه.
پاک شو از آلودگی ای لایق آسودگی، در چنگ افیون تا بکی بازا به سوی زندگی، بازا به سوی زندگی. پاک شو پاک شو پاک شو، پاک شو پاک شو پاک شو. در چنگ افیون تا به کی برخیش مدیون، تا به کی شرمنده پیش همگان، با قلب پرخون تا به کی. در چنگ افیون تا به کی برخیش مدیون، تا به کی شرمنده پیش همگان، با قلب پرخون تا به کی. پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو. هیچ کس به جز خودت نیست حلال مشکلات، هیچ کس به جز خودت نیست حلال مشکلاتت، باور بکن همین است تنها راه نجاتت. پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو.
شما شنونده مجله شامگاهی دوشنبه 2 مارس سال 2009 از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مسئولیت معرفی این مجله را من برادر یوسفی از شهر پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه بر عهده داریم. ساعت در شهر پراگ 3:31 دقیقه و در شهر دوشنبه 7:31 دقیقه است.
و در آغاز قسمت دوم مجله شامگاهی به سرخط چند خبری نیمه دوم برنامه توجه کنید. بررسی قانون درباره دونور خون و ترکیب خون و شکایت ساکنان در رابطه با ناامنی خوندیدی.
قزاقستان خبر داده است که از شبکه مشترک انتقال برق آسیای مرکزی خارج می شود.
و غالب مزایده دو مجسمه برنجی در چین از خرید این ثروت مردمی خودداری کرده است. در مجله شامگاهی یک موضوع از مناطق تاجیکستان را به بررسی میگیریم که مربوط به مسائل بهداشتی است. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون درباره دونوری خون و ترکیب خون را مورد بحث و بررسی قرار داد. طرح مذکور برخی از تغییرات و اضافه ها را پیش بینی میکند که در جلسه نوبتی پارلمان به ارزیابی وسیع گذاشته خواهد شد. ضمن در سالهای پیش افراد دونور از سوی دولت با امتیازهای ویژه تامین میشدند، ولی حالا مسئله دونورهای خون و خونگذارانی در تاجیکستان و از جمله در ولایت ختلان چگونه است؟ زیرا برخی از افراد شکایت کردند که محض بعد خونگذرانی در بیمارستان آنها مسموم شدند. ادامه موضوع در گزارش ناصرجان معمورزاده خبرنگار رادیو آزادی از شهر قرغان‌تپه.
قیمت خون در مرکز ولایتی خونی رقمی یک شهر قرغان‌تپه یک بار بالا رفته است. سر صبح دوشنبه 2 مارس در مرکز مذکور خرید و فروش خون بر اساس نرخنامه نو صورت میگیرد. دلارم عمر و یکی از مسئولین مرکز خونی ولایتی ختلان میگوید علت گران‌تر شدن قیمت خدمت رسانی مرکز و محصولات تهیه کرده ای آن به قرب شوی پول ملی و بحران جهانی حاکم بوده است. با گفته خانم عمر و اکثر کلی نواری لازم به این مرکز از روسیه و کشورهای اوروپا وارد می شده است. همکنون در این مرکز 100 میلی گرم خونی جدا کرده شده، 30 سامانی، 100 میلی گرم پلازمه نو یخ کرده شده و همین مقدار پلازمه گیمافیلیا 38 سامانی و 50 درم، یک وایا کریو پریسیپیتات 60 سامانی و 100 میلی گرم اریتروسیت های شسته شده و پلازمه زیدی استافیلوکوک از 40 تا 45 سامانی ارزش داشته است. خانم عمرو میگوید به این مرکز تنها افراد نیازمند مراجعت میکنند و گاهی میشود که بنابر نبود خون گروهی معین بیماران و نیازمندان وادار میشوند در جستجوی خون به شهرهای دیگر بروند.
ما
چیز تو ما فهمیش در برای دولت سپر پس ده برای که نمی که گفتی یا مشکون ندارم تماما نمی سپرم کتی خلاص میکنه جامعه لیکن در دیگر مالتا ترقی کرده با ادامو اینا می فهمن که گومانیزم این حیات یک انسان این یک ادامو از مرد نجات دادن.
دلارام عمرو یکی از مسئولین مرکزی خونی ولایت ختلان در همین حال توشپولاد حضرت قولوف ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید آماده است به خاطر دستی کمک دراز کردن به افراد بیمار و نیازمند رایگان مقدار خون سپارد اما با پاکیزگی خونی که در مرکزهای خون به فروش گذاشته می شود چندان اعتماد قوی ندارد.
دادرم ده سوختابت خونه شدم چورم کاتگوری یک مترساتل نه خون خریدم کمی افت عید دیشنبه عید خرابولو خریدم اومدم همین 300 گرم میشه 200 گرم میشه 180 سومه هم کای خریدم حالا مو خونم باید دودارم نه دودم بعد هم خونه چیکار قبول کرد پس این 24 روز 27 روز خورد 28 روز آوردم هم خونه دودم مرد دودارم بیرون دستم.
ساکین دیگری شهر قرغان‌تپه آموزگار دینایوه میگوید ایده فروش خون را جانبداری نمیکند و به اندیشه او باید دولت حد الامکان به بیماران و نیازمندان هنگام ضرورت خون را رایگان تامین نماید. اما این زن از زن دیگری نام میبرد که به سبب نداشتن درآمد و بیچارگی با خون خود به اصطلاح تجارت میکند.
خیبا هست آدمی که برای محتاجه با امو پول میفروشد. امو دختر که کجای به سفر برامدنی بوده است پول نداشت است. رفته خون سپرده است و پولش را گرفته رفته سفر کرده است.
و امو دلارام عمرو یکی از مسئولین مرکز خونی ولایت ختلان میگوید مقامات مرکز یگانه راهی کمک به افراد نادار را این گونه پیدا کردند که اگر نفر احتیاجمند است و امکان خریداری ندارد باید یک نفری دیگر را از جمله پیوندانش برای خون سپاری به مرکز بیارد. در عوض با 200 گرم مسه اریتروسیتی و یا اینکه 150 گرم پلازما نو یخ کرده شده داده می شود. همچنین بر عوض خون 2 دونر یک وای مسه اریتروسیت های شسته شده تیار کرده می شده است. نصیرجان امامزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
نگرانی ساکنان ختلان در مورد تامین نشدن امنیت صحتی آنها به دنبال خون سپردن. زمینان طوری هم قبلا گفتیم قانون درباره دوناری خون و ترکیب خون در کمیته های پارلمانی تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد و انتظار می رود پنجشنبه 5 مارت تغییر و اضافه های وارد کرده به این قانون برای بررسی به جلسه پارلمان ارائه شود. در ارتباط و ارائه توضیح بیشتری تغییرات ایلوه ها با این قانون با جمعبای سنگینوف وکیل مجلس نمایندگان قبل از شروع برنامه صحبت انجام دادم و نخست از او هدف دوباره رو آوردن به قانون مذکور را پرسیدم.
اصلا بار اول مقام قانونگذار هنوز سال 1993 قانون جمهوری تاجیکستان درباره دادن خون و جزوه اون را قبول کرده بود. با خلاصه آمدیم که همین قانون به طلبات امروزه جوابگو نیست از بسیار نوریدها و برای مطابق کردن به طلبات جامعه امروزی تاجیکستان و همچنین فراگیری پوره مناسبت ها در موردی دوناری خون جزوه آن وابسته به مطابقت معیارهای قانونی عمل کننده با قانونگذاری کشور با طلبات سندهای بین المللی ضروریت تهیه لایحه نو قانون یا در تحریر نو به میان آمد.
درست است و طوری که میدونیم در زمان شوروی و موردهایی بود که دونارها امتیازهای خیلی زیاد داشتند، حتی از کار چند روز استراحت مرخصی میشدند و همچنین مثلا برای استراحت و به دیگر جاها فرستاده میشد و حتی اضافه پولی ها هم میگرفتند. آیا در همین قانون مثلا همین نقطه ها ذکر شده است؟
عموما درباره درجه عملی شوی این قانون اگر صحبت کنیم سخن درباره اون میرود که عمل این قانون بیشتر به اقدام بشردوستی هر یک شهروند وابستگی دارد. هرچند که قانون عمل کننده هم امکانیت بی پاداش و امکانیت با پاداش دادن خون و جزهای آن را پیش بینی می کند و لایحه نو هم همین گونه تحریزی شده است، لیکن جوهر این تشبث این اقدام بشردوستانه خود شهروند است. از این رو در حقیقت و در قانون عمل کننده 1993 قبول شده در ماده نهم، دهم، یازدهم یک سلسله امتیازها پیش بینی شده بودند. از این رو ما با همون مقامات های داخلدار وزارت تندرستی، مرکز جمهوری خونگذرانی، متخصصان خیلی صحبت کرده به خلاصه آمدیم که امروز ما باید دقیقا امتیازهایی که امکانیت واقعی شدن دارند همون امتیازهای پیشبینی کنیم. اینجا از جمله چی که شما تاکید کردید در مورد سپردن خون، روز استراحت با انتخاب خودی دانار صورت میگیرد یا میتواند همون روز سپردن خون همچنین روز علاوه بر رخصتی وی ضم کرده شود و با خوراک رایگان تامین کردن در روز سپردن خون، اینچنین یا که به اندازه خوراک به عوضی خوراک به اندازه مقرر کرده حکومت جمهوری تاجیکستان جبران پولی گرفتن دانارها، اینچنین در این قانون پیش بینی کرده شده است که در مورد گذشتن معاینه طبی همون شخصانی که دانار شدنی هستند یا سپردن خون جزوهای آن از جانب کارخانه تشکیلات مؤسسه ها مبلغ میانی مزد مهنت آنها باید نگاه داشته شود. در قانون به طرز مشخص 6 نمود امتیاز پیش بینی کرده شده است به ضمن آن همه چیزی که ما تاکید کردیم.
و سوالم این است که در شماری همون دونورهایی که فعلا در تاجیکستان هست، مثلا افرادی هستند که خیلی نیازمند و پول هستند و از یک مجبوری و از نیازمندی زیاد خون میسپرند، مثلا همچنین دونور میشوند، از جمله با اینها نفرای هستند که در جای کار نمیکنند، بعضن نشامندان و حتی مایزده ها هم هستند که مثلا همچون دونور استفاده میشوند. آیا در قانون پیش بینی شده است که همین خونی که گرفته میشود تحت نظارت قضایی مثلا مقامات تندرستی بهداشتی باشد؟
درست، اولش اینکه بار اول در قانون گذاری کشور در ماده دو فعالیت دوناری دقیق تاکید کرده شده است که کی میتواند همچون دونار اعتراف کرده شود. هر شهروندی قابل عمل، میخوام توجه شنونده ها به این چیز جلب کنم، هر شهروندی قابل عمل که از 18 تا 65 ساله بوده در نتیجه از معاینه طبی گذشتن گرفتار شوی او به بیماری هایی که ضد نشانداد دوناری میباشند آشکار نشده است و اینچنین نظارت صفت خون دوناری و جزهای آن در ماده 14 قانون طبق ترتیب مقرر کرده وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان از جانب مقام دخلدار سایه تندرستی عملی کرده می شود.
تشکر به جمعبوی سنگین وکیلی مجلس نمایندگان تاجیکستان که در توضیح تغییرات و ایلوه ها به قانون در باره دوناری خون و ترکیب خون با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیک.
شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی رادیو آزادی را همزمان و مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. در حالی که ازبکستان و ترکمنستان انتقال نیروی برق به تاجیکستان را شروع کردند، مقامات قزاقستان خبر میدهند که از شبکه واحد انتقال برق آسیای مرکزی خارج میشوند. علت را در کاهش تولید برق در تاجیکستان عنوان کردند که به گفته آنها نمیتوانند برق تاجیکی را دریافت کنند. ادامه موضوع در گزارش نصیب جان امونی از المعت.
قزاقستان از سیستم مشترک انرژی آسیای مرکزی بیرون شد و تصمیم گرفت که تا 15 اپریل بیرون از این سیستم فعالیت نماید، ولی به گفته مسئولین شرکت سهامی کگاک امکان دارد حتی بر وقت‌تر از این مهلت نیز کشور دوباره به این سیستم شامل شود. چون این تصمیم قزاقستان را مراد محمد سالیوف سروری بخش رابطه با محافل اجتماعی شرکت سهامی کگاک در شبکه تلفنی برادی آزادی با وضعی که الان کشور در مسئله تامین نیروی برق دچار گردیده است بحث دانه است.
وخت قزاقستان از ابیدنیونای انرژی سیستم بود وینوجینای میری پتاموشتو
سروری بخش رابطه با محافل اجتماعی شرکت سهامی کگاک اشاره کرد که از سیستم مشترک انرژتیکی آسیای مرکزی بیرون شدن قزاقستان تدابیر اجباری بود که آن به تامین نیروی برق و ثبات آن در جنوب قزاقستان و استواری کار شبکه ملی تامین کننده برق کشور رفت میگیرد، زیرا شروع از ماه فوریه در سیستم مشترک انرژتیکی منطقه خلل دار گردیدن تناسب تولید و استفاده برای نیروی برق به مشاهده میرسد. از جمله سیستم انرژتیکی تاجیکستان بیرون از نقشه 84 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استفاده کرد و این در حال است که ذخیره آب چون در آبانبارهای نارک و قیراقوم و تختگل نظر به سال گذشته تقریبا 40% کاهش یافت و در نتیجه تولید برق نیز در این نیروگاه ها خیلی کم شد. از این خاطر قزاقستان تصمیم گرفت که جدا از سیستم مشترک فعالیت نماید.
و این سیدی بود پرینت رشنی پریتی نا رزدیلنی رژیم رابطه.
چون این فعالیت قزاقستان طوری آقای محمد سالیف افزود تا نیمه ماه اپریل تا آن زمانی که پیریخ ها آب شده مقدار آب در آبانبارهای این نیروگاه ها به مقدار ضروری جمع شود و امکان تولید نیروی برق به مقدار ضروری به وجود داد ادامه خواهد کرد. از سوی دیگر چنین تصمیم قزاقستان به گفته آقای محمد سالیف به امکانات فنی سیستم انتقال برق کشور نیز بستگی دارد، زیرا شبکه انتقال برق شمال و جنوب که همگی 63 مگاوات اقتدار دارد امکان انتقال نیروی برق زیاده از معیار را ندارد و طوری معلوم بعد از حد زیاد استفاده برای نیروی برق از جانب کشورهای همسایه آن دچار مشکلات فنی گردیده بود و اگر چنین تصمیم گرفته نمی‌شد شاید کشور به مشکلات بیشتری مواجه می‌گردید. ولی کارمند مسئول شرکت سهامی کیگوک تاکید کرد که این مشکل خود همین سال رفع خواهد شد، زیرا اگر تا آخر سال شبکه دوم انتقال برق شمال و جنوب در قزاقستان فعال شود انتقال برق توسط هر دو شبکه по 1350 мегаватт мерасад.
После включения второго транзита мощность вырастет до 1350.
Ва таври оқои Муҳаммад Солиев гуфт, зимистони оянда чунин мушкилоти фанни дар интиқоли нерӯи барқ пайдо нахоҳад шуд. Таври маълум дар мавриди истифодабарии нерӯи барқ байни Қазоқистон ва Тоҷикистон тавофуқномае ба имзо расида буд. Ки тибқи он айёми зимистон Қазоқистон миқдори муайяни барқро ба Тоҷикистон интиқол медиҳад. وان وام را تاجیکستان وقتی بهار چون تولید نیروی برق در نیروگاه‌های آبی است زیاد می‌گردد می‌پردازد. تاجیکستان طوری ولری لی معاون رئیس شرکت سهامی کیگوک گفته است وام خیش را تقریبا ماه‌های می ایون خواهد پرداخت و به قزاقستان به عوض هر 100 کیلووات برق گرفتش 120 کیلووات برق خواهد داد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
خارج شدن قزاقستان از شبکه مشترک انتقال برق آسیای مرکزی گفته می شود علت در کاهش تولید برق در تاجیکستان است، اما این هم در حالی است که ساکنان روستای شلمک در ناحیه رش به فرق از اکثر روستاهای تاجیکستان که همین حالا اذیت بی برقی می کشند صاحب منزل چراغان و کاشانه گرمند. از 270 خانواده در این روستا 230 تا آن با برق تامین است. ساکنان دهه ابتدا با مدد اگراکسی آلمان و سپس با اصول حشر و خودمبلغ گذاری 4 نیروگاه کوچکی برقی ساخته و به استفاده دادند که هر یکی از این نیروگاه های خود از 20 تا 30 کیلووات ساعت برق تولید میکند. خبرنگار ما در وادی رش میگوید در حال حاضر ساکنان این روستاها تلاش دارند با 3 نیروگاه خود را بنیاد کرده با همین خود و خانواده خود را از سردی و تاریکی زمستانی کوهستان نجات دهند. گوش دهیم به گزارش او.
رضایدین فیاض ساکن از شلمک ناحیه رش میگوید این نیروگاه را با اقدام خود مردم در 5 سال پیش با مصرفات 2,500 دلار آمریکایی بنیاد کردند. کیه ها قرارداد کرده خود را پوشانیدند.
نرخی که ما ساختیم را از سال 1 بودجه به نیروی برق تامین کرده است. روشنی یک از سوی اخبار پوش میکنیم. اون هر کارهایی که ما در اون هستن را برشتیم را
و اما رضایدین فیاضوف میافزاید با 3 عدد چنین نیروگاه های خرد برقی آبی در روستای شلمک فعال بودند و گفت در حال حاضر از جمع 270 خانواده اینده 230 خانواده صاحب برق دائمی میباشند که آن 80% اهالی را تشکیل میدادند و آنچه که مشاهده شد ساخت این نیروگاه ها خیلی ساده بوده و آن عبارت از جنراتور دستگاه تنظیم برق و توربینه بودند. اما رضایدین میگوید هرچند نیروگاه ساخته آنها باید 54 کیلووات برق تولید نماید، از آن که به جای توربین یک دستگاه پایگاه آبکشی نصب کردند هم از این 25 کیلووات برق میدادند. و زمانی که ما با همراهی رضایدین در راه این دهه پایان میشدیم یک گروه جوانان این روستا لوله‌های آبکش را در کنار این رودخانه با هم نصب میکردند. جوانی که خود را قربان علی معرفی کرد بود بعد آن همه انتظارات که کی برق میشود و خلاصه آمدند تا خود نیروگاه بسازند. و در میان روستا مکتب جای گرفته است که در کنار آن هم یک نیروگاه برقی آبی دیگر فعال میباشد. بگیجان عالیموف مدیر قسم علمی این مکتب میگوید در 24 ساعت دبستان با برق تامین و این تا اندازه خانش محصلین را بهتر کرده است.
سازی مثبتی و پیش انچه پیشتر را حسد باید
مردمی که از این نیروگاه ها برق میگیرند همگی در سال 20 سومانی و این خود 6 دلار آمریکایی پرداخت میکردند که آن هم به خریداری تجهیزات مصرف میشده است. و اما راهبلد ما رضایدین میگوید بالای روستای شلمک دهه کورتینگ جای گرفته است که در آن 8 خانواده به سر میبرند که در تمام سال با برق دائمی تامین بودند. این هم در حالی است که با وجود فراوانی رودخانه های کوهستان تا هنوز مقامات مسئول در بنیاد نیروگاه های خرد برقی آبی در این منطقه کار نظارتی را انجام ندادند. و در حالی که ساکنان روستای شلمک واقع در دره زیبای کمراب کمبود برق را فراموش کردند، اما تایپش از یک ماه اخیر وادی رشت در هوای ببرقی ها به سر می برد. و عمودی شده رادیو آزادی رشت.
منازل روشن و کشانه های گرمی ساکنان یک روستای ناحیه رشت و شنوندگان گرامی اکنون یک خبری فرهنگی. روزی دوشنبه در شهر پکین در ملاقات با روزنامه‌نگاران یک شهروند چین ابراز داشت که او شخصی پیروز در مزایده دو مجسمه برنجی در فروشگاه کریستی می باشد، ولی خریدنش را عملی نخواهد کرد. چای مینگاو گفت هدف از پیشنهاد قلبکی او جلوگیری از فروش دو آلیه برنجی بود است که حکومت چین آن را ثروت مردمی عنوان می دهد. همکارمان اسکندر خواجه میرزاده می گوید این برای بار اول نیست که چین برای بازگردانی یادگاری های تاریخیش از هر راه و واسطه استفاده می برد. اسکندر خواجه میرزاده خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
هفته گذشته چای مینگ چاو طریق تلفن با مزایده در فروشگاه کریستی پایتخت فرانسه همراه شده تاکید کرد که حاضر است برای مجسمه های برنجی کلموش و خرگوش 36 میلیون دلار پرداخت نماید. دو مجسمه را همچون بخشی از مجموعه یادگاری های تاریخی و فرهنگی طراح شناخته ایف سن لوران با مزایده برآورده بودند. چاو در شهر پکین به روزنامه‌نگاران گفت او مسئولیت شهروندی خود را اجرا کرده است و در جای او هر فرد چینی همین کار را خواهد کرد. در عرفه مزایده حکومت چین اصرار می‌ورزید که مجسمه های قدیمی از چین ربوده شدند و از این رو باید به این کشور برگردانیده شوند. در هر صورت روزی دوشنبه حکومت چین اظهار نمود که درباره مزایده قلبکی هیچ اطلاعی ندارد. شورای خبرگزاری اسوسییتد پرس با اشاره به این بحث میگوید حکومت چین میخواهد یادگاری های تاریخی و فرهنگی صدها سال پیش از این کشور ربوده شده را به وطنشان برگرداند. در گذشته وقتی حکومت در جلوگیری از فروش یادگاری ها موفق نمیشد با تشویق پکین شهروندان سرمایه‌دار چین و یا شرکت های زیر نفوذ حکومت چین این گونه آثار فرهنگی و تاریخی را خریداری میکردند. وقتی در پایان عملیات نظامی معروف با نام جنگ مواد مخدر در سال 1860 نیروهای بریتانیا و فرانسه قصر تابستانه امپراتوران واقع در کنار شهر پکین را ترک کردند، سربازان اروپایی تمام ثروت‌های فرهنگی داخل قصر را با خود بردند. اصلا مجسمه های برنجی کلموش و خرگوش سال 1644 بعد پیروزی سلاله کوینگ بر قبیله منچو در فواره قصر امپراتوری نصب شده بودند. فروشگاه کریستی اظهارات پخش کرده و گفته است که درباره عمل چاو شرح و یا تفسیر نشر نخواهد کرد، ولی اقدام در این مورد اندیشیده خواهد شد. هفته گذشته در دوام 3 روز فروش مجموعه فرهنگی ایف سن لوران و صاحبان آن 373 میلیون یورو درآمد آورد که این بزرگترین قیمت برای یک مجموعه خصوصی می باشد. دوست ایو سن لوران پیر برژه که یکی از صاحبان این مجموعه به شمار می رود گفته بود که اگر چین احترام حقوق بشر را به جا آورد شاید مجسمه ها را به این کشور انتقال دهند، ولی مقامات پکین این پیشنهاد را مسخره نامیدند.
خودداری غالبی یک مزایده در چین از خریدن این آثار تاریخی و فرهنگی این کشور.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنوندگان ارجمند، طبق معمول در این قسمت برنامه حالا از شارح ورزش رده آزادی نرزالله لطیف در باره نتایج بازی های سبقت نهایی جام رستم دادبایف و جام رئیس جمهوری ترکمنستان خواهیم شنید.
سبقت نهایی جام رستم دادبایف یکی از پایه‌گذاران فوتبالی تاجیک با شرکت 6 دسته در شهر دوشنبه جریان دارد. مسابقه در دو گروه صورت گرفته است. در گروه ا دسته ریگار تدازی ترسونزاده با 3 امتیاز در جای اول می باشد. قهرمانی فوتبالی تاجیکستان در نخستین دیدار خود بر انرژیتیک دوشنبه با حساب 2-0 پیروز شد. انرژیتیک که در دوره دوم روشنی کلوب را با حساب 2-0 مغلوب ساخت با 3 امتیاز در جای دوم است. دسته استقلال دوشنبه با 3 امتیاز در صدر جدول گروه ب قرار دارد. این دسته به دروازه گواردیای دوشنبه 2 گلی به جواب زد. گواردیا که در بازی دومش بر وخش قرخان‌تپه با حساب 3-0 پیروز گشت با 3 امتیاز در جای دوم می باشد. مقیم کریموف سابقه‌دار فوتبالی تاجیک میگوید
سالهای 1952 سال کمانده یکچین دینامو که بسیار مشهور بود نه فقط در جمهوری بلکه در تمام آسیا میانه استادان بزرگ فوتبال بودند. یکی از همین بزرگترین استاد فوتبال رستم دولتابایف به نام رستم دولتابایف مسابقه های میگذرانند نه فقط برای جوانان لیکن برای همه خلق تاجیک این اهمیت کلان دارد.
در دوری آخرینی سبقت گروهی جام رستم دولتابایف سوم مارت ریگر تدازی ترسونزاده با روشنی کلوب و استقلال دوشنبه با وخش قرخان‌تپه رقابت خواهند کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال این است که دسته MTTO دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه برنده جام پرزیدنت ترکمنستان شد. MTTO در بازی نهایی بر دسته سکانتای لاتویا با حساب 1-0 غلبه کرد. MTTO که برای بار چهارم به فینال برآمد، سومین بار صاحب جام پرزیدنت ترکمنستان و $20,000 گردید. به اعضای دسته سکانتا $10,000 سپرده شد. دسته اشقاباد قهرمان فوتبال ترکمنستان که برای جای سوم تیمی گنجسر ارمنستان را با حساب 2-1 مغلوب ساخت با $5,000 سرفراز گشت. نرزالوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گیرومی، در این لحظه های باقی ما چون بعد ساعت بعد در ادامه این ساعت این مجله شامگاهی مجله جوانان آینده ساز تقدیم می شود و حالا مسئول این مجله طاهر سفر در حضور ما است و از او می پرسیم که محتوای این مجله رو این نشر مجله رو خیلی مختصر بیان کند.
بله، امروز در برنامه آینده ساز راجع به حضور جوانان در انتخابات ها صحبت می کنیم و دایر به نقشه های احزاب سیاسی تاجیکستان که میگویند فهرست انتخاباتیشان سال آینده خیلی جوان است. بعدن می رویم به ناحیه کانی‌بادام که در آنجا پارلمان در مکتب تأسیس شده است و سپس دایر به اختیاریان امریکایی صحبت میکنیم که بعد از کاری خورد و مثلا چیزی در اداره های غیر دولتی و دولتی سهم آنها را به نظر گرفته تا به مقام های بلند آنها را پیشنهاد میکنند.
ولی تشکر طاهر و فکر میکنم که شنونده آینده ساز انتظار این نشر مجله است و شنونده گرامی، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 2 مارس سال 2009 پایان میابد. پس از یک ساعت من و عبدالقیوم با نشر سوم و جنبستی برنامه به حضور شما برخواهیم گشت.
و شنوندگان عزیز، پس از نشر دوم خبرها ویژه گفتار چنانی گفتیم آینده ساز برای جوانان و مجله سیاسی چشم انداز تقدیمی شما خواهد شد. با ما باشید.
زندگی داغ است و درد است، زندگی گرم است و سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا عشق و صفا نیست، باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا عشق و صفا
عشق و صفا نیست.